رسماً مجدداً خدمت دوستان
سلام کنم.
موضوع بحث ما امروز دفاع مشروع در قالب قتل عمده، یعنی قتل عمدی اتفاق میفته ولی در مقام دفاع مشروع. در قانون مجازات اسلامی ماده 289 میاد تعریف میکنه، میگه جنایت در نفس، عز و منفعت بر سه قسمت عمدی، شبه عمد و خطای محض استش. که خب بحث شبه عمد و خطای محض از موضوع بحث ما خارج هستش و در قانون سابق 204 میگفت که قتل نفس بر سه نوع است: عمد، شبه عمد و خطا. که دوستان اگر برای بحث‌های تحقیقی خواسته باشن ماده 204 قانون مجازات اسلامی سابق و ماده 289 و 290 رو هم در نظر بگیرید. ماده 290 خدمت شما عرض می‌کنم که میاد موارد عمد رو برای دادگاه‌ها مشخص می‌کنه که چه مواردی عمد هستش، که در سه بند الف ب و ت و ت خدمت شما عرض بکنم که مواردی رو مشخص میکنه، که این رو هم از دوستان خواهش میکنم که این ماده ها رو هم در نظر بگیرم و مورد مطالعه قرار بدم. خب حالا من از وکیل به اصطلاح اولیای دم میخوام که موضوع شکایت و صورت مسئله رو بیان کنن که دوستان از بحث مطلع باشن، شکایتشون رو مطرح کنن، یه توضیح هم در رابطه با مسئله بیان بکنن.
بخونیم استاد.
بفرمایید.
با عرض سلام و احترام، این جانب احمد رضا قربان علی نژاد به وکالت از اولیای دم آقای اسدی شکایت خود را نسبت به آقای علی رضا علوی به شهر ذیل به استحضار میرساند. در تاریخ 20 مرداد 1398 ساعت 10 صبح بین آقای نریمان علوی مدیر ساختمان و آقای اسدی بر روی پشت بام ساختمان به خاطر دستکاری بدون هماهنگی آنتن مرکزی ساختمان مشاجره و بحث اتفاق می‌افتد که آقای حسین اسدی یقه آقای نریمان علوی را می‌گیرد و به او فحاشی می‌کند. در همین حین پسر آقای نریمان علی رضا علوی صدای بحث را میشنود و به پشت بام میآید و با دیدن صحنه درگیری بین پدر خود و آقای اسدی از شدت عصبانیت مشتی به صورت آقای اسدی میکوبد و او را هول میدهد که آقای اسدی از ساختمان به پایین پرت میشود. پزشکی قانونی علت فوت را سقوط از ارتفاع تشخیص داده است. این جانب استدای تعقیب کیفری آقای علی رضا علوی تحت عنوان قتل عمد طبق ماده 290 قانون مجازات اسلامی را از محضر آن مقام محترم قضایی استدعا دارم. صورت مسئله اینه که یک فردی مدیر ساختمان بوده، در بالای پشت بام با یه فرد دیگری درگیر میشه، یقش رو میگیره، تو همین همین پسر اون فرد دوم میرسه و این صحنه رو میبینه، یه مشتی به صورت طرف میکوبه و هلش میده پایین که پرت میشه پایین و هم میبینه که پزشکی قانونم علت فوت رو سقوط از ارتفاع تشخیص داده.
خب من شما عرض کنم که صورت مسئله قرائت شد توسط وکیل محترم اولیای دم. از این چیزی که هستش یک درگیری ما بین دو نفر صورت گرفته شده و خدمت شما عرض کنم که شخص ثالثی که پدر اون شخص هستش برای در جهت دفاع از پدرش وارد صحنه میشه و با زدن ضربه مشت به صورت خدمت شما از بلندی پرتاب میشه و منتهی به قتل میشه. گواهی پزشکی قانونی هم دلالت بر ورود ضربه رو تایید کرده، یعنی ضربه مشتی رو وارد کرده و جهت خونریزی و شدت ضربه علت فوت رو هم بیان کرده. خب خدمت شما عرض بکنم که مواد مورد استناد همکار محترممون بهتر این موضوع خدمت شما عرض بکنم که استناد کردن به قتل که ادعا کردن که این ضربه وارده به صورت عمدی وارد شده و منتهی به قتل شده. صدا میاد؟
بله آقای بادی خیلی، صدا فقط نزدیک میکروفون باشین صدا واضح تره، وقتی به اون سمت صحبت بکنین صدا قطع میشه. نه الان خاموش شد. بله الان بفهم.
همکار دیگه ای که عهده‌دار وکالت قتل قاتل رو به عهده داره نسبت به صورت مسئله اطلاع دارن، دفاعیات خودشون رو در قالب حالا بیاناتی که دارن بیان کنن.
خب آقای درایت تایید رو بزنین صدای شما رو خواهیم داشت. آقای درایت فکر کنم از واتساپ زنگ بزنم بهتر باشه، از واتساپ جواب بدین از همینجا پیش ببریم چون دیگه بقیه معطل نشن بیش از این. خدا رو شکر دیگه واتساپشون هم زنگ نمیخوره. آقای درایت اگه صدای منو دارین دارم و واتساپ به شما زنگ میزنم جواب بدین. خب آقای درایت صدای شما رو اسپیکر رو میکروفون هست و بقیه هم میشنون، بفرمایید. یه بار نه این مشکل اینترنت داره.
آقای بیات
جانم
صدای استاد نیست که قطعه.
نه میکروفون خاموش. آقای بادی خیلی میکروفون روشن بفهم. بله بفهم.
الان روشنه؟
بله بله بفهم.
بله این دوستمون که به عنوان وکیل حالا قاتل هستن سلام دادم، من خدمتشون سلام عرض میکنم. نمیدونم صورت مسئله‌ای که توسط وکیل اولیای دم قرائت شد رو شنیدن ایشون؟
مشکل الان اینه که ایشون اینترنتشون قطع شده، الان دارم باز تماس میگیرم. اگر بله الان جواب دادن. آقای درایت صدا رو دارین الان؟
بله الان دارم.
بسیار شنیدین صحبت های استاد رو؟
من حالا صحبت رو ناقص شنیدم. من مذرخواهی میکنم استاد و همکاران گرامی به دلیل به ما به مشکل برده، من نتونستم خوبی بیام و هم صدا رو بستی داریم، ببخشید.
استاد فرمودن که با توجه به صورت مسئله‌ای که بیان شد و همکارتون قرائت کردن زحمت بکشین اگه دفاعیاتی دارین اعلام بفرم.
بله از اتون محترم بابا که افعیه سهر با سلام و ادب احتراما به
این جانب حسن درایت
به وکالت از آقای علی روزای علوی در پرونده کلاس مطرحه در اون سال با موضوع قتل عمد با توجه به محدودیت وقت دادگاه محترم در تکمیل دفاعیات جهت دفاع از حقوق حقه موکل مراتب را به شهر ذیل تقدیم عدالت محترم نسبت به امام نظر در در آن و مصادرات لازم مبذول فرمودند. ریاست محترم، همچنان که به موضوع واقعی از ما مطبیعات پرونده مطلنده می باشید در چپکات دفاع از موکل به استثنار می رسنم. پدر موکل اینجا به مدیر ساختمان مذکور بوده که متوجه میشه که مرحوم آقای اسدی با دستگاری در آنتن مرکزی ساختمان مشکلاتی برای همسایه ایجاد کرده و بارها گوشتت به ایشان کرده بودن که ولی متاسفانه مجددا مرتکب همچه خطایی شده بود. ایشان با مراجعه به پشت بام که آقای اسدی اونجا حضور داشتن تا از کار ایشان ممانعت به عمل بیارن، ولی متاسفانه بین ایشان درگیری لفظی و نهایتا اونجا به درگیری فیزیکی میشه که با در به کهولت سن و ناتوانی جسمانی آقای نریمان علوی ایشان از پسرشون کمک میخواد که ایشون هم با در به صدا و صدای مشاجره که میسینن به پشت بام مراجعه میکنن و مشاهده میکنن که آقای مرحوم اسدی گلوی آقای نریمان علوی رو فشار داده و در حال خفه کردن ایشان هستن و ایشان هم صورتش ثابت شده بوده و با دست اشاره میکنه که به بالم برسه. ایشان با توجه به صحنه که روبروم شده و احوال موضوع در اون موقع به آقای اسدی حمله ور میشه و به ایشان یه مشت میزنه که در جهت دفاع از پدرشان و ایشان و ایشان از پل میدن به طرف دیگه که به دلیل که کابل‌های موجود در پشت بوم پای آقای اسدی گیر می‌کنه، یکی از کابل‌ها و متأسفانه ایشان از ساختمان پرت میشه پایین و در نهایت منجر به فوت ایشان می‌گردد. ریاست محترم، موکل بنده در جهت دفاع از پدر خویش به این اقدامات دست زده است که اصلا قصد فعل مجرمانه نداشته، یعنی در این قصد عنصر روانی قتل عام که یکی از در علت عمده عناصر عمده جرایم عادی می باشه مفتوش می باشه، لذا عمل استراتژی در وفق ماده 156 قانون مجازات اسلامی در دفاع از جان پدرش بیرد گرفته بود و در نهایه با خضر به احتویات پیوند و نتیجیت بگوی جور با در نظر گرفتن تمام شرط تقاضای سطوع به حکم براحت موکر مورد استدراز بودی شرط حواستان خدامی صدای بعد
خب آقای بهتین صدا میاد الان؟
بله.
خدمت شما عرض بکنم که وکیل متهم ادعای بر دفاع مشروع نسبت به جان پدرش که در خطر بوده رو مطرح میکنه. دوستان توجه داشته باشن ماده 156 قانون مجازات اسلامی که با تغییراتی نسبت به ماده 61 سابق در مقام دفاع مشروع هستش رو بیان کن. اگر دوستان ماده 61 قانون مجازات اسلامی سابق رو مورد مطالعه قرار بیدن، اونجا آمده بود که هر کس در مقام دفاع از نفس یا عرض و یا ناموس و یا مال خود یا دیگری و یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هر گونه تجاوز فعلی و یا خطر قریب الوقوع عملی انجام دهد که جرم باشد، در صورت اجتماع شرایط زیر قابل تعقیب و مجازات نخواهد. یک، دفاع با تجاوز و خطر متناسب باشد. دو، عمل ارتکابی بیش از حد لازم نباشد. سه، توسل به گواه دولتی بدون فوت وقت عملا ممکن نباشد و یا مداخله گواه مذکور در رفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود. یه تبصره‌ام داشت، میگفت که وقتی دفاع از نفس و یا ناموس و یا عرض و یا مال و یا آزادی تن دیگری جایز است که او ناتوان از دفاع بوده و نیاز به کمک داشته باشه. ماده 61 که قانون مجازات اسلامی سابق برای مشکلاتی که داشت در قانون جدید به ماده 156 تغییر پیدا کرد و خدمت شما عرض کنم یه تغییرات کلی در این ماده 61 به وجود اومد. ماده 156 رو من اون قسمتش رو اولش رو قرائت میکنم. هرگاه فردی در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، مان یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هر گونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریب الوقوع با رعایت مراحل دفاع مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می شود، در صورت اجتماع شرایط زیر مجازات نمی شود. پس نکاتی که در ماده 156 وجود داره، یک اجتماع شرایط زیر، یعنی تمام اون موارد الف ب پ و ت رو بایستی اون شخصی که مدعی دفاع هستش رو داشته باشه. خدمت شما عرض بکنم که بعد قانون‌گذار اون عمل رو جرم تلقی میکنه، ولی چون در مقام دفاع بوده اون رو خدمت شما عرض بکنم که در قالب دفاع مشروع میپذیره. خب در تبصره 3 هم ماده 156 میگه در موارد دفاع مشروع یه نیز ساقط است، یعنی اگر کسی در مقام دفاع مشروع مرتکب قتل عمد بشه و دادگاه ثابت بشه که این عمل ارتکابی که ایشون انجام داده در مقام دفاع بوده، دیه رو هم ساقط میکنه، دیه هم ساقط میشه. خب خدمت شما عرض بکنم که من سوالی که دارم از دوستمون که وکیل اولیای دم هستش در رابطه با ادله اثباتی که به این نتیجه رسیدن که عمل ارتکابی اون شخصی که دفاع کرده از پدرش یا لا یا خودش، ادله اثباتی که ایشون رو به این نتیجه رسونده که قتل عمد هستش رو با توجه به تعریف قتل عمد خدمت شما عرض بکنم که بیان بکنن که دوستان بشن.
من دفاعیات خودم رو عرض میکنم. ریاست محترم دادگاه احتراماً به وکالت از اولیای دم مقتول آقای اسدی جهت دفاع از حقوق حقه موکل خود مراتب را به شهر ذیل عرض می‌نمایم. با استناد به ماده 290 قانون مجازات اسلامی بند پ که عنوان شده هرگاه مرتکب قصد ارتکاب جنایت واقع شده یا نظیر آن را نداشته و کاری هم که انجام داده است نسبت به افراد متعارف نوعاً موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن نمی شود، لیکن در خصوص مجنیون علیه به علت بیماری، ضعف، پیری یا هر وضعیت دیگر یا به علت وضعیت خاص مکانی یا زمانی نوعاً موجب آن جنایت یا نظیر آن می شود، مشهود بران که مرتکب به وضعیت نامتعارف مجنیون علیه یا وضعیت خاص مکانی یا زمانی آگاه و متوجه باشد، با توجه به اینکه آقای علیرضا علوی نسبت به ارتفاع و مکان خاص محل وقوع درگیری پشت بام آگاهی کامل داشته و متوجه بوده که امکان سقوط مقتول وجود دارد، او را هل داده و زده است و مرتکب قتل عمد شده است. در خصوص استناد به دفاع مشروع لازم به ذکر است که بدیهی است که ارتکاب اعمالی از قبیل ضرب و جرح و قتل را نمیتوان در مقام دفاع از هر نوع تعرض و تجاوزی مشروع و مجاز دانست و باید تعرض صفت مجرمانه داشته باشد و خلاف قانون باشد. در هر حال دفاع بایستی برای جلوگیری از وقوع تجاوز به جان، مال، ناموس واقع گردد و الا در صورت وقوع جرم دیگر دفاع مفهومی نداشته و نمیتواند مشروع و جایز باشد و صرف فحاشی و گرفتن یقه آقای علوی نمیتواند مجوزی برای ارتکاب قتل او باشد و تعرض باید فعلیت و واقعیت داشته باشد و مجرد قصد ارتکاب جرم یا تعیین بعضی از مقدمات جرم کافی نیست. طبق ماده 156 قانون مجازات اسلامی در خصوص شرایط دفاع مشروع باید تمام شرایط ماده مجموعاً وجود داشته باشن. در بند الف این ماده ذکر شده رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد. ضرورت بدین معنی است که هیچ راهی به غیر از ارتکاب جرم برای دفاع وجود نداشته باشد. آیا صرف گرفتن یقه ضرورت ارتکاب جرم قتل را در پی دارد و هیچ راهی جز وقوع قتل وجود نداشت؟ بین دفاع مشروع و عمل ارتکابی ضرورت و تناسبی وجود ندارد و آقای علیرضا علوی می توانست با میانجیگری از وقوع درگیری بیشتر جلوگیری کند یا به راحتی با جهر به نواحی غیر حساس بدن مقتول خطر ادعای خود را دور سازد. با استناد به فتاوای معتبر اسلامی و طبق قاعده الا یسعر فلا یسعر، راه آسان مقدم بر راه دشوار است، می توانست راه آسان تری برای به پایان دادن وصل انتخاب کند.
خیلی ممنون. همکار محترم، چرا شما در قانون مجازات اسلامی بند ب ماده 290 رو در دفاعیات خودتون بیان نکردید، به بند پ اون ماده توجه کردید؟ یه توضیح هم اگر در رابطه با بند ب از ماده 290 قانون مجازات خدمتتون هست؟
بله بله.
چرا به بند ب ماده 290 اشاره نکردید یا استناد نکردید؟ یه توضیح هم در رابطه با بند ب خدمت دوستان داشته باشید.
بند ب گفته که مرتکب عمدن کاری انجام میده و میشه گفتش که قصد و نیت کشتن دیگری رو نداره، ولی عمل او کشنده است، مثل همین درگیری‌هایی که در خیابون میبینیم یا مثل پرتاب چاقو یا ضربه زدن به صورت کسی که مرتکب شاید قصد دیگری نشه ولی عملش کشند است. بند پ به این دلیل استناد کردم که در آخر بند گفته که مکان خاص، وضعیت خاص مکانی یا زمانی که اونجا چون بالا پشتمون بوده و ارتفاعش زیاد بوده، آقای علوی میدونسته امکان پرت شدن وجود داره و آگاه بوده به این مسئله.
خیلی ممنون. همکار محترم که عهده‌دار دفاع از قاتل هستن، با شنیدن اظهارات و ارائه ادله از سوی وکیل اولیای دم نسبت به دفاعیاتی که ایشون مطرح کردن و رد دفاعیات شما در مقام اثبات دفاع مشروع، اگر مطالبی دارید رو بیان بکنید.
سلام مجدد. در بحث قتل عمد همچنان که متذرید وجود عناصر عدم عنصر معنویه به همون سوی نیت آن مرتب لازمش این که سوی نیت آن بسید، اما بحث قتل عمد که وجود قصد فعل و قصد نتیجه داشته باشد. موکل این جانب صرفا وقتی مشاهده نمودن که پدرشون در حال قبول شدن صورت شدبات از بیوغاتی باشه، صرفا در آن لحظه ضرب دفاع از جان ایشان مفتول رو با یه مشت و هول دادن از پدرشون دور میکنن. تو بحث قتل عمد وکیل اولیایدم اقدام بودن که بابات از به فرضیت جسمانی طرف که از بحثه اینه که باید طرف این به وضعیت جسمانی طرف داشته باشه و وضعیت خاص طرفش، در حالی که باکیز این وقت با آشنایت آنچنان طرف نداشته و وضعیت جسمانی و خاص طرف نبوده و صرفا از به دلیل که پدرش ازش خواسته در جهت دفاع از جان ایشان اقدامات انجام داده که در نهایت منجر به فوت مقتول شده.
آقای بیاتینی ها خدمت شما عرض کنم که اگه دوستانی هم که غیر از این دو نفر بخوان در بحث شرکت بکنن امکانش فراهم هستش؟
بله بله، دوستانی که نظری دارن مثل آقای احمدوند که با تعجب سوالی پرسیدن. اگه میتونین گزینه دست رو فعال کنین که من میکروفونتون رو فعال کنم. و باقی دوستانم میتونن مشارکت کنن. آقای احمدوان تایید میکروفون رو بزنین، صدای شما رو داریم. خب مثل این که البته یادم میاد شما تو کارگاه قبلی هم موفق به فعالسازی نشدین. میخواین واتساپ بهتون تماس بگیرم. دوستان دیگری اگر امکان مشارکت دارن گزینه دست رو بزنن، صداشون رو داشته باشیم. آقای نظر بگی برای شما هم تاییدیه رو زد. آقای مرتضایی برای شما هم همینطور. آقای مرتضایی صداتون رو داریم، بفرم.
سلام علیکم، صدا بنده میاد؟
بله بله بفرم.
سلام و عرض ادب خدمت استاد عزیز و همکاران گرامی. یک نکته ای رو فقط میخواستم عرض کنم خدمت خیلی مصدقات نمیشم. وکیل قاتل، من جای ایشون بودم بیشتر روی این موضوع مانور میدادم تا دفاع مشروع، بیشتر رو بحث همون قصد و سیونیت ایشون و اینکه آیا سابقه ای هم داشته بین قاتل و مقتول، ببینیم دعوایی، درگیری، مشکلی، خصومت شخصی چیزی بوده یا نه. این فهم میکنم بیشتر میتونه به قصد سیونیت و قصد قتل طرف کمک بکنه. من زیاد ندیدم چیزی، خیلی خوب نشیدم ببینم، چون صدایشون هم برای من که خود ضعیف بود، خیلی واضح نمی اومد، ولی به نظر من خیلی روی موضوع مانور نمی دادن. من اگر که باشم بیشتر روی این موضوع مانور می دم ببینم آیا اصلا خصومتی هم بین دو طرف بوده، بین قاتل و مقتول یا خیر، چون به نظر نمی رسه که سوءنیت وجود داشته باشه و بخواد که خصومتی بوده و از قصد بخواد طرف رو بنداز پایین و قصد قتل داشته باشه.
خیلی ممنون از شما، منم خدمت شما سلام دارم. اگر وکیل اولیای دم اظهارات این دوستمون رو شنیدن و بعدش هم وکیل قاتل میتونن که اظهار نظر در این خصوص داشته باشه.
در خصوص اظهارات همکار محترم که گفتن که بعد در بحث سونیت دقت داشته باشیم، بند پ گفته که فرد قصد و نیت کشتن دیگری ندارد و عمله او کشنده نیست، اما به علت ویژگی قربانی یا مکان یا محل خاص قتل عمد حساب میشه. یعنی اگر فرد سونیت هم نداشته باشه ولی در یک ساختمان بلندی که میدونه هل دادن باعث مرگ میشه، شاید قصد قتل رو نداشته باشه، ولی چون در مکان خاصی هستن قتل عمد حساب میشه با توجه به بند پ ماده 290. به بند الف ماده 290 هم میشه اشاره کرد که حالا شما گفتین سنیت نداره ولی اگه قصد کشتن دیگری داشته باشه، چه عملش کشنده باشه چه نباشه، مثل ضربه زدن و هل دادن، باز هم قتل عمد حساب میشه.
خیلی ممنون وکیل محترم به اصطلاح قاتل، اگر در رابطه با اظهارات دوستمون پاسخی دارن یا مطلبی رو میخوان بیان کنن میتونم بگم.
آقای درایت بفرم.
در وقت قتل مهمه. یکی از مناطور اینست که از قانون گذار به مثلا در طبقات قتل هم خیلی توجه نموده است. در این بحث موکل بحث قصد نتیجه رو نداشتن و قصد فعل هم نداشتن، فعل ایشان هم نوعا کشنده نبوده، صرفا هل دادن یک شخص نمیتونه منجر به فوت ایشان بشه.
بعد
بین موکل و مسئول خصومت شخصی نبوده، صرفا در همسایه بودن و به دلیل اینکه با پدر ایشان درگیر شده بودن از باب شرایط دفاع مشروع وارد شدن. یکی از شرایط مشروع بودن دفاع از دیگران اینه که دفاع شونده از نزدیکان دفاع کننده باشد، که در اینجا دفاع شونده یعنی آقای نریمان علوی پدر دفاع کننده یعنی آقای علیرضا علوی می باشد. همچنین به دلیل قبولت سن مسئولیت نگهداری آقای نریمان علوی با علیرضا علوی فرزندش بوده، که یکی از شرایطش اینه که مسئولیت دفاع کننده مسئولیت دفاع از دفاع شونده بر عهده دفاع کننده باشد، و یکی از شرایط دیگرش این است که دفاع شونده نتواند از خود دفاع کند. البته تو این شرایطی که مطرح کردیم آقای نریمان علوی از قادر با توجه به بیماری که داشتن و وضعیت جسمانی و کهولت سن قادر به دفاع از خود نبوده، و ضمناً تقاضای کمک نموده که فرزند ایشان جهت دفاع از ایشان تعریف و مسئول قول میده که مجلد فوت بشه. بعد وفق ماده 156 قانون مجازات اسلامی شامل دفاع مشروع میباشه. به لحاظ این از دفاع از قصد دفاع مشروع بارشون، وگرنه اگه قصد فعل باشه قصد نتیجه باشه میشه قد صورت بگیره، ولی از نوع شبه عمد یا غیر عمد حساب بشه که در این صورت باز که تبرئه نمیشه. بله استاد در خدمت.
استاد صدای بندر دارین استاد؟
صدای منو دارید شما؟
بله بله.
هرچند یه مقداری در کیفیت صدای این دوستمون ما مشکل داریم، ولی حالا ما یه چیزایی رو متوجه شدیم. خدمت شما عرض میکنم که ماده 61 قانون مجازات اسلامی سابق رو اگر دوستان داشته باشن، اونجا میگفت که دفاع با تجاوز و خطر متناسب باشه. یعنی شما که میخواید دفاع بکنید در مقابل اون حمله باید یک تناسبی باشه. مثلا فرض مثال شخصی که مهاجم حمله کرده به اون شخص، مثلا با چوب حمله کرده یا مثلا با یک وسیله که نوعاً اون وسیله کشنده نیست، مثلا با چوب حمله کرده مثلا، ولی شما در مقابل اون با سلاح گرم میاید از خودتون مثلا اون شخص ضارب یا مهاجم رو به قتل میرسونید، بعد ادعا میکنید که خدمت شما عرض بکنم که من در مقام دفاع از خودم مجبور شدم که سلاحی که همراه خودم داشتم مثلا اسلحه کلت کمری بود در بیارم و به اون شخص تیراندازی بکنم. خب در رابطه با این همین مسئلهی که الان من خدمتتون عرض کردم، شخصی با مثلا با چوب حمله میکنه و مهاجمه، اون مدافع در مقام حفظ جان خودش مثلا مسلح به کلت کمری بوده در میاره و مستقیما به سوی اون شخص مهاجم تیراندازی میکنه و اون رو مرده میکشتش. آیا در رابطه با این موضوع از دوستان کسی میتونه مطالبی رو بیان بکنه؟ بحث آزاده، علاوه بر وکیل اولیای دم یا قاتل، از دوستانم اگر کسی میتونه در این بحث وارد بشه من نقطه نظراتشون رو میشنوم.
در خصوص ماده قدیم که گفتیم ماده 61 بحث تناسب آورده بود که تناسب به این معنی که بین صدمه احتمالی ناشی از تعرض و صدمه که برای پرهیز از آن ضروری ارتباط منطقی وجود داشته باشه و بین یک چوب و سلاح گرم ارتباط منطقی وجود نداره و همین ماده باعث شده بود که خیلی از قضات با توجه به اصل 167 که میگه از فتاوای اسلامی استفاده کنین حکم دیه میدادن و خیلی سخت بود که اینو بتونن احراز کنن، که به جاش بحث ضرورت اومد که ضرورت میگه که باید اون ضرورت یعنی که به حتما وقوع اون جرم ضروری باشه و هیچ راه دیگه برای فرار از اون لحظه وجود نداشته باشه.
خیلی ممنون. اگر دوستان دیگه هم نقطه نظری دارن بیان کنن تا فرض دیگه رو هم من خدمتشون عرض کنم.
خب دوستانی که نظری دارن زحمت بکشن گزینه دست رو فعال بکنن. آقایون و خانم هایی که میخوان در بحث مشارکت بکنن گزینه دست رو فعال بکنن تا من صداشون رو وصل کنم. ظاهرا نظری نیست دایی بادی.
بله خدمت شما عرض بکنم که حالا این که بحث تناسب حمله با دفاع بایستی وجود داشته باشه که خب یک بحث کلی هستش باید حتما وجود داشته باشه، ولی بعضی موقع میبینیم که اون تناسب احرازش کار سختیه. مثلا شما در نظر بگیرید که فردی مثلا چاقو دستشه، درسته، و شخص میخواد با اون چاقو حمله بکنه به شخص دیگری. خب ما میدونیم که سلاح گرم خب هم سرعت عملش نسبت به چاقو بیشتره و هم خدمت شما عرض کنم که در آن واحد مثلا با شلیک ماشه تیر خارج میکنه، ولی این چطوری باید احراز بشه که مثلا شخصی هم پرتاب کننده یه چاقو هستش خیلی قوی و به قول معروف از این حرفه‌ای ها هستش، این چاقو رو ور میده مثلا از جیبش در میاره به قصد پرتاب کردن هدف میگیره به شخصی، اون شخص مدافع خب احساس خطر میکنه، مثلا اسلحه‌ای رو همراه داره میکشه، این تناسب رو ما بایستی چطوری احراز بکنیم که آیا شلیک تیر ضرورت داشته؟ خب اول باید مثلا تیر هوایی بزنه از پایین به بالا بزنه و مستقیما میاد هدف میگیره، مثلا فاصله هم نزدیک هستش، فاصله 10 متر مثلا 5 متر 6 متر هستش، این قدرت تفکر اون شخص مدافع بایستی چطوری باشه که مدیریت بکنه به اصطلاح، اول مثلا من تیر هوایی بزنم بعد از پایین شروع بکنم بزنم، اینها بایستی رعایت بشه در بحث دفاع مشروع. اگر دوستان نقطه نظراتی دارن میتونن بیان بکنن.
آی بادی خیلی منظور وکلای فرضی هست یا نه همه؟
هر کسی مایل باشه.
خب دوستان بحث احراز
تناسبی که گفتیم میشه گفت با توجه به پرونده و اون زمان و مکانی که این وقوع درگیری داره اتفاق میفته با همدیگه متفاوته، یعنی فرد اگه مثلا میتونسته فرار کنه نمیتونه با درگیر شه، مثلا یکی هستی با چاقو حمله کرده بهش این فرد میتونه تو کوچه ها فرار کنه، دلیل نمیشه که مثلا یه چوبی پیدا کنه یه میله پیدا کنه و با فردی درگیر بشه.
اگر خدمت شما عرض کنم که همون شخصی که چاقو داره و میخواد به شخصی حمله بکنه اون در بره و شخصی هم که چاقو دستش به دنبال اون بره، اینجا بس چی پیش میاد؟
احرازش خیلی سخته، یعنی با توجه به هر پرونده باید خیلی جزئیات و مورد بررسی قرار بده، به همین دلیل هم بوده که بحث تناسب رو تو قانون جدید نیاورده.
فرض مثال اون شخصی که مهاجم هستش چاقو دستشه یا چوب به قول معروف سرش از این آهن ها مثلا از این چی میگن اسمش تو نمیدونم یه چیزی میبندن که حالت با زدن ضربه از چاقو هم خیلی شدیدتر میشه، گرز میبندن اینا. این خدمت شما عرض میکنم که این چوب یا چاقو رو در میاره، واقعا بایستی اون طرف مدافع احراز بکنه که حتما این ضربه خواهد خورد، یا اینکه احساس خطر بکنه در مقام دفاع میتونه از خودش دفاع بکنه؟
میتونه دفاع منطقی داشته باشه. مثلا شما میگین یک چاقوی کشیده طرف و میخواد بزنتش، زمانی که مثلا تو این درگیری چاقو از دست فرد میفته دیگه نمیتونه با چوب بزنتش و استناد کنه به دفاع مشروع.
یعنی در زمان دفاع بایستی بیاد سبک سنگین میکنه که آیا این شخص مهاجم که به قصد مثلا زدن ضربه آیا واقعا میخواسته ضربه رو وارد بکنه یا فقط قصد ترسوندن داشته؟
خب نه، تو اون لحظه نمیشه این همچین چیزی احراز کرد.
خب مثلا این شخص مهاجم چوب رو ورداشته کشیده یا چاقو رو در آورده به این حالت، اون شخص مدافع همین که دستش رو در دست اون چاقو دیده اسلحه‌ش رو در میاره مثلا بزنه، خب چاقو هم در دست اون وجود داره، اون شخص مدافع هم احساس خطر میکنه که اگر این چاقو رو بزنه خواهد مرد، در مقام دفاع از جان خودش اسلحه‌ای که داشته رو در میاره میزنه، ولی اون هنوز ضربه‌ای وارد نکرده و یه فاصله 4 متری و 5 متری هم بین مهاجم و مدافع وجود داره. این رو اگر دوستانم وارد بحث بشن، چاقو رو در آورده به یه فاصله 4 متری و 5 متری هم هستش، اون شخص مدافع هم اسلحه داره، همین که چاقو رو میبینه که کشیده ولی نزده، حمله هم نکرده، در دفاعیات هم بیان میکنه میگه من فقط چاقو رو دیدم که از چیمش در آورد باز کرد و به طرف من نشانه گرفت و یه فاصله 4 متری و 5 متری هم ما با همدیگه داشتیم، من برای حفظ جان خودم ترسیدم اسلحه رو در آوردم و شلیک کردم. آیا این ضرورت دفاع رو توجیه میکنه؟
ارتباط منطقی بین صدمه‌ای که قراره به فرد مهاجم زده بشه و اون دفاعی که شما میکنید باید وجود داشته باشه. یعنی صرف چاقو کشیدن با فاصله 4-5 متری و زدن تیر به فرد و باعث قتل شدن ارتباط منطقی و تناسب وجود نداره.
خب اگر بیاد و اون شخص مهاجم حمله خودش رو انجام بده و اگر نظر جناب عالی رو ما قبول بکنیم بگیم که این مثلا بایستی حداقل یک ضربه یه درگیری داشته باشه تا اون اسلحه رو،
خطر قریب الوقوع، نه صرف درگیری نمیشه گفتاش.
خب اگر حملهش به فعلیت بشینه، حمله بکنه و با چاقو بزنه، دیگه اون شخص مدافع که از بین رفته. بله
آقای والی، خیلی از دوستان آقای احمدوان که تو اینجا نظر متنی دادن، اگه امکانش باشه من بذارم صداشون رو هم بشنویم.
خواهش میکنم،
بفرمایید آقای احمد.
سلام عرض ادب خدمت استاد بزرگوار و بقیه دوستان، تشکر از جناب بیاتی. من فقط یه نکته رو عرض کنم، در فرض سوال گفته که علت مرگ هل دادن به حالا پرتاب از ارتفاع به پایین بوده، خب سابقا هل دادن صورت گرفته، مشتی زده، حالا قبل از اون هلی صورت گرفته، هل دادن یه عملیه که از عناصر مادی قتل عمده و نوعاً کشنده است. یه مسئله. مسئله بعدی هم این که خب وقتی شما هل میدی یعنی عمد در کار داری، یعنی عمد عنصر عمد هم محرز، عنصر روانی هم که قطعا به تبعش بوده. خب نسبت به وضعیت مکانی و حالا اوضاع و احوال حاکم بر وقوع جرم هم این موضوع صورت گرفته و با علم و اطلاع این کار انجام شده، میدونسته که اگه هل بده طرف فرد میشه پایین. حالا بحث دفاع مشروع و چیز حالت حذر و اینها چیزیه که حالا باید در موردش بحث بشه، ولی صورت مسئله اینه تو گواهی پزشکی قانونی هم بوده و به نظر من قصد هم مفرسید. البته با احترام به نظر استاد بزرگوار و بقیه بست.
خواهش میکنم. خیلی ممنون. در رابطه با این فرضی که الان خدمت شما عرض کردم که شخصی چاقو رو در میاره بیرون و طرف اون مدافع میبینه که این چاقو رو در آورده ولی هنوز حمله نکرده بهش، اسلحه‌شو در میاره در مقام حفظ جان خودش و دفاع از خودش، تیری رو به سوی اون مهاجم شلیک میکنه ولی هنوز حمله ای از سوی اون شخص صورت نگرفته شده، آیا نقطه نظری شما دارید؟
در این خصوص که قبل از اقدام طرف مقابل بخواد کاری، بله این میشه دفع خطر احتمالی، ولی اینکه تیر پرداخت کنه خیر، من فکر میکنم که متناسب و معقول نیست، چون اگر ما نهایت این هم در نظر بگیم که طرف اقدام به کشتن چاقو کرده، نمیشه با مثلا حالا پرتاب تیر موضوع یه اقدام متناسب تر، یعنی رعایت قاعده تدرج چیزی که تو حقوق جزا هست، به مراتب پوینتر هم میشه به نظرم اقدام کرد،
یعنی مثلا چاقو رو برآورده، شما این احتمال رو نمیدید که امکان داره حالا حمله بکنه یا چاقو رو پرت بکنه، پرتاب کننده چاقوی خیلی قوی هم هستش، این احتمال رو نمیدید که اگر چاقو رو پرتاب کنه حتما به من خواهد خورد و من رو خواهد کشت، شما پیش قدم بشید نسبت به این موضوع، این عمل دفاعی مشروع نیست؟ صدا میاد؟
بله بله است.
هر کس نقطه نظری داره آزاد استش که وارد بحث.
ملکی هم صداشون فعال.
نقطه آخرتون متوجه نشدم، صداتون قطع شد.
ببینید خدمت شما عرض کردم که چاقو رو در آورده بیرون و از اون پرتاب کننده های چاقوی قوی هم هستش، من احتمال میدم که اگر من نزنم او خواهد زد ولی هنوز حمله نکرده به من، حمله نکرده، چاقو رو در آورده به این صورت نشانه گرفته به سوی من، من هم اسلحه دارم، اگر من تیراندازی بکنم اون کشته میشه و اگر تیراندازی نکنم این احتمال خواهد بود، یا پرت میکنه یا میاد به طرف من، من رو با چاقو میزنه، این آیا عمل من دفاعی مشروع هست یا نیست؟
اگه وسیله که دفاع میکنه متناسب باشه بله، به قول شما میتونه از یک گرز آهنین استفاده
کنه. اصله هست دیگه، یک طرف چاقو داره یک طرف اصله.
خب به نظر بنده استفاده از سلاح در قبال چاقو هرچند هر دو کشنده هستن ولی متناسب نیست، یعنی ممکنه طرف چاقو پرت کنه ولی طرف مقابل کسی که مورد هجمه و هجوم قرار گرفته مثلا نهایتش نمیگم جا خالی بده ولی احتمال هست که میتونه یه جوری از خودش دفاع کنه، تازه اینم بر فرضیه که طرف مقابل از چاقو استفاده کنه، حالا اینکه بخواد از اسلحه استفاده کنه خب دیگه فکر نمی‌کنم تناسب داشته باشه، تحت نظر من.
وکیل قاتل به اصطلاح خیلی ساکت نشسته، وارد بحث بشه.
دو نفر هم میکروفونشون فعال، آقای وادی خیلی اگه اجازه بدین آقای فتحی و آقای ملکی اگه نظری دارین بفهمین، صداتون فعال.
سلام استاد، وقتتون بخیر.
سلام.
در مورد این فرضی که فرمودید به قول گفتنی الزاماً حتما باید طرف به قول گفتنی خطر یا تجاوز محقق بشه تا طرف بتونه دفاع کنه، ما یه فرضی داریم تو ماده 156 که دو تا قسمت رو اشاره میگه، خطر یا فعلیت داشته باشه و یا اینکه قریب الوقوع باشه، حالا به قول شما اگه خطر فعلیت یافته باشه که دیگه اصلا به قول معروف نقض غرض میشه دیگه، هیچ جایی برای دفاع مشروع، یک جای دیگه هست قریب الوقوع، طرف میبینه شرایط طرف رو مهاجم رو که اگه داره با به قول گفتنی با اسلحه با شمشیر نمیدونم با چاقو به طرفش میاد قریب الوقوع، با توجه به اوضاع احوال میشه تشخیص داد که اگه از خودش دفاع نکنه چه بسا کشته میشه، مجروح میشه، مصدوم میشه، در اینجا هم میشه قبل از اینکه خطر فعلیت یافته باشه طرف از خودش دفاع کنه، حالا باید تناسبی بین اون سلاحی که شخص مهاجم داره و این سلاحی که از خودش دفع میکنه وجود داشته باشه طبیعتاً، حالا طرف با چوب بخواد حمله کنه این با اسلحه بیاد از خودش دفاع کنه، این به نظرت اون اصل و تناسب رعایت نشده باشه. ولی اگه هر دو سلاح به نوعی کشنده باشد، شاید بشه با اغماز گفت که اون بحث تناسب بین سلاح دو طرف رعایت شده.
من حالا چون وارد بحث شدیم یه مقدار پیچیده‌اش میکنم، چون دوستان آینده حتما بله. اینجور پرونده ها خواهند داشت. اگر ما مثلا بین فاصله بین اون شخصی که چاقو دستشه و کسی که اسلحه دستش هستش، مثلا یه فاصله 15 متری رو در نظر بگیریم، یه 15 متر مثلا با هم یه فاصله داشته باشن، این چاقو رو دست در دستش داره و میخواد که به طرف اون بیاد، خب بین تا 15 متر که چاقو رو پرتاب کنه که نته، با پرتاب کردنش که نخواهد خورد، یا اگر هم بخوره ضربه
بله درسته
خب اون ولی
آسیب رسان نخواهد بود. بله
احسن. حالا این احتمال رو اون شخص بده که اگر من نکشمش این اون دنبال خواهد کرد منو، به من نزدیک خواهد شد، من اگر ایشون رو بکشم عمل من در مقام دفاع مشروع هست، یا اینکه خدمت شما قتل من قتل عمد خواهد.
بله حالا توی این بحث و فرضی حالا اینکه که من حد زدم اختلاف هست که طرف موقعی که مورد حمله واقع میشه، البته توی فقه اتفاق نظر هست که یکی از مراحل دفاع همون فرار، طرف میتونه موقعی که میتونه با فرار کردن و دور شدن جون خودش رو حفظ کنه اشکالی نداره و باید این کار رو بکنه، در واقع وسیله برای حفظ جان، فرار کردن، دور شدن، فاصله گرفتن. ولی توی عالم اساتید حقوق تو این قضیه کمی بعضا اختلاف نظر هست، میگن دفاع حق هست، حق هم به قول گفتنی طرف میتونه اعمال بکنه و میتونه نکنه، این الزامی به فرار نداره، میتونه وایسه در مقام دفاع تهاجم مهاجم رو دفع کنه. حالا بعضا هم میگن توی اساتید حقوق هم میگن بیان فرار کنه بهتره، ولی به نظرم رویه، حالا نمیدونم تا چهدی شما باز اشراف بیشتری دارید، اینه که طرف میتونه دفاع کنه ولی اون فاصله 15 متری خب به یه چیز به قول معروف به نظر میرسه بشه اون اصل به قول گفتنی قریب الوقوع بودن خطر رو بشه ازش احراز کرد.
اگر کوچه بن‌بست باشه چی؟
خب کوچه بن‌بست به هر حال به نظر میرسه که باز شرایط خاص خودش رو داشته باشه، چون راه فراری هم نداره، باید وایس دفاع کنه، ولی از فاصله 15 متری با فرض مثالی که شما فرمودید که این با چیز جور در نمیاد، اون بحث تناسب و ضرورت و اون قریب الوقوع بودن.
خیلی ممنون. اگه دوستان دیگه هم کسی دیگه هم هستش،
هم وکیل به اصطلاح قاتل آماده صحبتن، هم دوستان آقای سرفراز و آقای جلیلوند هم اعلام آمادگی کردن. نمیدونم اگر آقای سرفراز صدای شما رو داریم بله. اگه صحبت داریم بفهم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت استاد محترم و همکاران گرامی. جسارتا من یه سوال داشتم از استاد، حتما حضور ذهن دارم، در یه پرونده معروفی که دعوی بین دو کشاورز بود و اون شخص داس رو گرفته بود و حمله ور شده بود به طرف مقابل، یک پرونده خیلی جنجالی بود که سالیان سالم طول کشید تو دستگاه قضایی ما تا رأی صادر شد و بحث هم بر سر این بود که این شخص وقتی اون رو خلع اصلاح کرد و داس رو از دستش گرفت چرا دوباره به اون حمله کرده و این دیگه دفاع مشروع نیست. در مورد مثالی هم که شما زدید، با اینکه اون شخص چاقو رو کشیده ولی با توجه به فاصله‌ای که بین اینها هست هنوز خطر به اون شکل برای ایشون به وجود نیومده، این یک مسئله. و بعد اینکه قانونگذار ما در به خدمت گرانقدر شما ماده 152 یک مطلبی رو که آوردن اینه که بار رو گذاشتن روی دوش مهاجم، یعنی در واقع این هستش که بار حقوقیش روی دوش مهاجم. نمیدونم درست مطلب رو بیان کردم یا نه، یا مفهوم رو درست تونستم برسونم. ممنونم استاد.
خیلی ممنون. ماده 152 قانون
الو
فرمودید
ماده
152 یا 156؟
جان بیتی
جانم
آلبرت نیشن ماده 152 رو گفتن یا 156؟
منم درست متوجه صداشون چون همزمان دارم چند تا کار میکنم. آقای سرفراز ماده چند رو گفتین؟ آقای سرفراز صدا رو ندارین؟
استاد فکر کنم ایشون در خصوص تفسیر دو ماده 156 میگن که شرایط دفاع باید به عهده مهاجم باشه.
خیلی ممنون از توضیحاتتون.
خب وکیل طرف مقابل هم اجازه بدین صحبتشون رو بگن. بفرمایین آقای درایت.
سلام و تو بحث دفاع مشروع که در قانون به عنوان دفاع قانونی هم یاد شده، حقی است که حقوق کیفری برای اشخاص در مورد دفاع از خود یا افراد دیگر، افراد دیگر در صورت نیاز به کمک در هنگام افراد دیگر قائل شده است. یعنی دفاع مشروع در بحث دفاع از دیگری باید حتما طرف درخواست کمک کرده باشد. دفاع مشروع در جای پدید میاد که به جز ارتکاب جرم هیچ راه دیگری برای دفع خطر ممکن نباشد. در این صورت مدافع نه تحقیر و نه مجازات میشه و زامن هیچ خسارت هم نیستش. دفاع مشروع اصلی پذیرفته شدن در تمام نظام‌های حقوقی است، هرچند که در مورد منشأ پیدایش این حق اختلافات زیادی وجود داره، ولی شرایط آن با اختلافات جدی در تمامی نظام حقوقی یکسان است. در بحث مطلب قضیه که استاد فرمودن، اون چاقوی اگه طرف بیمه خطر جانی داشته باشه و خطر قریب به وقوع باشد، بحث دفاع مشروع مطرح شد. وقتی دفاع مشروع مطرح شد یعنی طرف که اسلحه داشته از خودش دفاع کرده، طرف رو به قدر سونده اومده، رو بحث این که دفاع مشروع بوده یا نه. اگه من چون صدا رو قطع دست داشته نمیدونم، همون بحثی که چاقوی که دست طرف از اون چاقوهای که افراد حرفی و معمولا به قول اون کسایی که عراض رو باش بهشون یاد مثلا تحت اونها یاد میشن استفاده کنن که مشخصه، این زیر چاقوا دست افراد متبخری هم، یعنی تو فاز 15 متری هم یه جوری میذارن تو قلب طرف که در جا جام بده. و تو این قضیه من احساس میکنم اگه همچه قضیه برای طرف پیش بیاد و طرف با اسلحه خودش دفاع کنه و تناسب بین سلاح گرم و سردش اینجا معرض میشه، میتونه از خودش دفاع کنه و از باب دفاع مشروع مجازاتی براش در نظر گرفته نشه. بله دستگاه استاد است.
خیلی ممنون از توضیحاتتون. اگر
آقای فتحی هم پشت خط هستن، آقای جلیلوند هم همینطور، هر کدوم از بزرگواران آماده هستن بفهم.
استاد سلام عرض میکنم، وقتتون بخیر.
سلام علیکم.
خسته نباشید. استاد زوایای مختلف این مثالی که از علی مطرح فرمودید، بحث چاقو و در واقع مقابله با اسلحه رو همکاران گرامی گفتن، دوستان تکشون مطرح کردن، اما تا این که راجع به این بحث نمیشه در واقع مطلق نظر.
صدا قطع شد درسته؟
بله
بله استاد. آقای فتحی میخواین شما بفرمین. آقای فتحی، آقای جلیلوند، هر دو صداتون از سمت ما فعاله، اگه صدای ما رو دارین بفرمین. خب مثل این که ارتباطشون قطع.
آقای براتینه تا ساعت چنده؟ یک ساعت و نیم کلاس؟
بله اصولا یک ساعت و نیم.
بله.
آقای کیانی برای شما از سمت ما فعال بودنش رو زدم، متاسفانه شما اونور تایید نکردین. تایید کنین صداتون رو داریم.
صدای من الان دارید؟
بله بله بفهم.
استاد از خواهی میکنم، حالا نمیم تا کجا دوباره از اول خدمت رو عرض بکنم. بحث این که این پرونده های قتل با شرایطی که از سالی فرمودید دقیقا باید مورد به مورد بررسی بشه. بعضی وقت شاید حتی بیشتر از فاصله 15 متر هم باشه. عنوان مثال یک خانومی باشه، اون کسی که داره نسبت بهش حمله میشه و حالا یه اتفاقی به نوعی در واقع به یک اسلحه‌ای دسترسی داشته باشه، یعنی اصلا هیچ جوری نتونه تصور کنه که آقا این آقا برسه به من رو کشته. بعضی وقت اعتماد داره این کسی که داره دفاع میکنه یک تیرانداز حرفه‌ای باشه، یعنی بهش بگن که آقا تحت هر شرایطی شما نباید میزدی به قلب طرف، یعنی از شما انتظار میره به عنوان که مثلا به عنوان مثال طرف نظامی هست میگن که خب می‌خواستی خطر رو دفع کنی به پاش میزدی، به حتی کتفش میزدی، یعنی انتظار از یک نظامی که حالا کار بلده، طرف شاید بعضی وقت گارد حفاظت کار کرده، یعنی اون سابقه افراد و حالا هم مدافع هم مهاجم به نظر من خیلی میتونه در واقع مؤثر باشه در اینکه رأی پرونده چه خواهد بود، حالا دفاع مشروع رو شامل بشه یا خیر.
بله شما درست میفرمایید، در هر پرونده‌ای وضعیت اون پرونده با توجه به کیفیت و اون روند دادرسی تعیین میشه. اینکه ما مطلق بگیم این مورد دفاع مشروع هست، این مورد دفاع مشروع نیست، اینجا خطر قریب الوقوع بوده، اینجا خطر امکان داشت ایجاد میشد، این درست نیست. باید با توجه به اون وضعیت پرونده و دفاعیاتی که مطرح میشه بیان کرد. اگر باز دوستی
آقای فتحی صدا شما هم فعال، اگه صدای ما رو داریم بفرم. آقای کیانی من مجدد صدای شما رو هم فعال کردم، از سمت خودتون اگه تایید بکنین میتونیم صحبت کنیم. خب مثل اینکه خانم سروش ها رو اگه مقدور، دوستانی که تایپ میکنن نظرشون رو بهتر اگه میخواین صحبت بکنین گزینه دست رو فعال کنین، من صداتون رو فعال کنم و با استاد بتونین صحبت داشته باشین. خب مثل اینکه خبری نیست.
آقای بیتینی کسی دیگه ای نیستش درسته؟
نه آقای کیانی یه تاییدیه براتون رو صفحه میاد که نوشته میخواهید به میکروفونتون اجازه فعال سازی بدین، اونو تایید میکنین و ما صداتون رو داریم. منتها دیگه الان فرصت آموزش بیشترش نیست، میخواین ادامه جلسه رو ببریم دیگه. آقای وادی خیلی اگه میخواین ادامه جلسه رو پیش ببریم.
خیلی ممنون. حالا آخرین مطلب رو، اگر وکیل اولیای دم در مقام دفاع از شکایت خودشون دارن بیان بکنن، بعدش وکیل محترم قاتل هم اگر دفاع مطلبی رو دارن بیان بکنن که استفاده بکنیم.
دفاعیات به شرح سابق می باشد و در از دادگاه محترم درخواست تعیین کیفر مجازات بوده.
وکیل محترم سخت گفتنش قاتل.
آره واقعا سخته. وکیل قاتل هم شدی استاد. تون به ما وکیل بنده نه قصد فعل مجرمانه داشته نه قصد نتیجه مجرمانه داشته، فقط صرفا در مقام دفاع از پدر مرتکب جرم شده، وفق ماده قانونی درخواست براءت موکل مورد استفاده.
ببینید دوست عزیز، شما قصد فعل رو داشتید، این دفاع مورد قبول
دادن.
بله
توجه بکنید، در دفاع مشروع شخص مدافع قصد فعل رو داره، توجه میکنید، قصد انجام عمل رو داره. جا
قصد فعل داشته ولی قصد نتیجه رو نداشته.
یکی اینکه شما تو دفاعیاتتون گفتید نه قصد فعل رو داشته نه قصد نتیجه. نه قصد فعل رو داشته، زدن ضربه مش به صورت اون شخص قصد دیگه.
بله درست.
خواهش. خب من احساس میکنم که وقت تمام، یادم دوستان خسته نشن و به کارهای دیگه شون هم برسن. اگر جناب آقای بیاتینی هم اجازه میدن و کسی دیگه هم نیستش، ما به این نتیجه برسیم که کلاس رو تمام کنیم.
خواهش میکنم اگه دوستان نظری صحبتی سوالی دارن گزینه دست رو فعال بکنن ما بتونیم ازشون استفاده بکنیم. البته جان وادی خیل، من نگاه کردم اطلاعیه رو از ساعت 12 تا 2 اعلام شده.
تا دو؟ اگر تا دو هستش، اگر دوستان نقطه نظری دارن
که استاد من یک سوالی داشتم.
خواهش می‌کنم.
در تفسیر دو ماده 156 گفته هرگاه اصل دفاع محرز باشد ولی رعایت شرطان محرز نباشد، اثبات عدم رعایت شرط دفاع بر عهده مهاجم است، درست؟
بله.
خب وقتی مهاجم فوت شده باشه، یعنی اینجا مقتول میشه، چطور نمیتونیم اثبات کنیم؟
اثبات عدم رعایت شرایط دفاع بر عهده
مهاجم است.
هرگاه اصل دفاع محرز باشد ولی رعایت شرایط آن محرز نباشد، اثبات عدم رعایت شرایط دفاع بر عهده مهاجم است. خب ببینید، ما اون شخصی که چاقو به دستش هستش رو مهاجم میگیریم، درسته؟
درسته، ما دفاع میکنیم، درسته، ما دفاع میکنیم، اون فرد میمیره.
ما دفاع میکنیم، منظور از مهاجم همون مدافع هستش، توجه کردی؟
درست.
برطرف شو؟
بله بله.
ببینید، اون شخصی که چاقو دستشه میشه مهاجم اولیه، درسته؟ میاد بله. به طرف میخواد ضربه بزنه، اون میشه مدافع، دفاع مشروع داره میکنه، درسته؟ میزنه اون شخص رو میکشه، درسته؟ بله. اون که فوت کرده دیگه، بر عهده مهاجم هستش، یعنی اون شخصی که دفاع میکنه. برطرف شد مشکل؟
بله.
خب اگر ببینید، بحث دفاع مشروع یکی از بحث های چالشیه در دادگاه هاست، که خب اگر دوستان توجه کنن، ماده 61 با ماده 156 یه تفاوت های اساسی به وجود آمد. مشکلاتی که در این چند سال در بحث دفاع مشروع بود، قانونگذار رو به این فکر انداخت یه تغییر تحول بزرگی رو در بحث دفاع مشروع به وجود بیاره، که تفسیر 3 اون قانون هم میگه در موارد دفاع مشروع دیه نیست، ساقط است. در قانون قدیم اگر اشتباه نکنم دیه تعلق میگیره، ولی در ماده 156 اگر در مقام دفاع مشروع کسی مرتکب جرمی بشه، حتی دیه هم خدمت شما عرض بکنم که پرداخت نخواهد کرد. و به جهت اون مشکلاتی که در روند دادرسی ها به وجود آمده بود، قانونگذار به این نتیجه رسید که در کسی که در مقام دفاع مشروع میاد مرتکب حالا فعلی میشه و ضرر زیانی به طرف مقابل وارد میشه، چرا بایستی دیه پرداخت بکنه؟ موقعی که شخص میاد حمله میکنه به جان من و میخواد من رو از بین ببره، من در مقام دفاع از جان خودم که واجب هستش دفاع بکنم اگر مرتکب جرم میشم، چرا باید دیه اون آقا رو من پرداخت بکنم؟ قانونگذار به این نتیجه رسید که در مقام دفاع مشروع نه تنها مرتکب اگر مرتکب جرمی بشی، نه تنها مجازات مثلا قصاص نداره، حبس نداره، دیه رو هم ازش ساقط کرد. مطلبی هست؟
خب دوستان دیگه اگه مطلبی سوالی دارن، گزینه دست رو میتونن فعال بکنن و من میکروفونشون رو فعال کنم. آی درایت، اگه شما هم مطلبی دارین ما در خدمتیم.
نه ممنون.
نه آقای وادی خیل، مثل این که
خب با توجه به این مشکلاتی که این کرونا به وجود آمده، ما دورهای قبلی کلاس های آموزشیمون به صورت حضوری بود، خیلی بیشتر از این وارد بحث می شدیم که نتیجهش خیلی بهتر بود. دعا بکنیم که این مشکلات در سال آینده نباشه. امیدوارم که تونسته باشیم در این کلاس مطالبی رو بیان کنیم مفید دوستان باشه. از کسانی که در در بحث شرکت کردم و حضور داشتم. وکلای فرضی تشکر میکنم از جناب آقای بیاتی‌نیا که مدیریت کردن، ممنون.
اختیار
دارین نیست، شما رو به خدا میسپارم.
خسته نباشید همگی. بله بله بفرمایید.
سلام مجدد. ضمن معذرت‌خواهی از تمام خدمت و از استاد عزیز و تمام همکاران گرامی از بابت صدای نامطلوب رو بنده، پیشاپیش فرا رسیدن سال 1400 به خدمت تمام همکاران گرامی، اعضای محترم کانون وکلای قضایی تبریک عرض میکنم. اون با این سال همراه با خوشی و بلندی برای همه وکلای عزیز دست دفاع از حق و عدالت آرزومندم. انشاءالله که این ویروس منحوس کرونا هم از بین بره و ما بتونیم از محضر اساتیدی مثل استاد عزیزمون حضوراً فیض ببریم. موفق و پیروز باشیم انشاءالله.
خیلی ممنون از لطف شما. ممنون، تشکر.
خب جناب قربان انرژی، شما هم میخواین خداحافظی کنین که دیگه جلسه رو به پایان برسونیم؟
به همه یه عزیزان خسته نباشید میگم و سال نو پیشا پیش مبارک میشه.
خیلی ممنون، مرسی.
خب خسته نباشید همگی. عزیزانی که حضور غیاب شرکت نکردن دقیقای آخر شرکت بکنن که من جلسه رو خاتمه بدم. ممنون از مشارکت همگی، ممنون که مشکلات رو تحمل کردین. روز همگی به خیر، سال نو هم پیشا پیش مبارک اگر فرصت دیگری برای تبریک نبود. خسته نباشین همگی.
خیلی ممنون، خداحافظ.
خدا نگهدار.